یه میگن شما کی شکست میخورید؟ 40,000 آدم میکشن میگید پیروزیم، سید حسن نصرالله رو میزنن میگید پیروزیم، شما کی شکست میخورید؟ یک کلمه. ما وقتی شکست میخوریم که خدا شکست بخورد. او شکست میخورد؟ پیغمبر رو در شعب ابی طالب 3 سال محاصره کردند، او شکست نخورد. سر علی را در محراب شکافتند، او شکست نخورد. جگرهای پاره پاره از حسن مجتبی به تش در آوردند، او شکست نخورد. سر حسین را از کوفه به شام بلا بردند، او شکست نخورد. موسی بن جعفر را در زندانهای متامیر 14 سال به حبس کشیدند، او شکست نخورد. او خدای قدیر است، او خدای قوی است، او خدای علی کل شیء قدیر است، او شکست نمیخورد و هر که در راه او و برای او شکست نمیخورد. ما شکست نخواهیم خورد.
جنگ جنگ اراده هاست، جنگ عزم های راسخه. هر که عزمش بیشتر بود او برنده است.
برخورد نظامی نیست، این برخورد برخورد اراده هاست. اراده ما از اونها قوی تر،
اراده ما از اونها قوی تر.
اینجا تهران است، پایتخت جمهوری اسلامی ایران.
تهران من، سربلندی، خیابانهای این شهر مرور خاطرات استقامت توست. خیابان 17 شهریور، میدان شهدا،
صدها کشته و مجروح، میدان ژاله را به میدان شهدا تبدیل.
میدان هفته تیر، ده خرداد،
اونجای خرداد یک قیام بسیار بزرگی شد، اونها هم یک کشتار بسیار بزرگی کردن.
فرودگاه مهرآباد،
حضرت آیت الله خمینی از هواپیما خارج شدند و به اتفاق تنشان از همراهان به باند فرودگاه مهرآباد رسیدند.
خیابان پیروزی، اینجا تهران است، تهران همیشه با اقتدار من، اینجا ایران است، ایران همیشه جاویدان من.
اراده‌تین
جغرافیای سیاسی دنیا رو اراده انسان‌ها و ایمان انسان‌ها در آینده،
جنگ عزم‌های راسخ، هر که عزمش بیشتر بود او برنده است.
فرستاده ویژه ترامپ میاد ایران، نامه رئیس جمهور ابرقدرت دنیا را آورده. رهبری جواب نامه رو که نمیده هیچ، میگه من ترامپ رو شایسته دریافت پیامم نمیبینم.
چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
یکی از نماینده های مجلس کویت بعد از این دیدار یه توییتی میزنه، میمیسه عبیدالله ابن زیاد یک نامه‌ای به حسین ابن علی نوشته بود، عمر سعد رو مأمور کرد که این نامه رو به دست حسین بده، اما حسین نامه رو قبول نکرد. یکی از فعالان رسانه‌ای ژاپن ذیل توییت شینزو آبه که این جریان رو نوشت که رهبر ایران این نامه رو قبول نکرد، ذیلش یه جمله‌ای نوشت: رهبر ایران رشک برانگیز است، چیزی که ژاپن همیشه از داشتن آن محروم بوده است. ما امروز چنین رهبری داریم، رهبری که کوفی انان بعد از دیدار با او میگه من غنا زندگی کردم، بزرگ شدم. مطالبی که او در رابطه با تاریخ غنا و قاره آفریقا میگفت من هیچیشو نمیدونستم. خاطرات رهبران بزرگ دنیا رو مطالعه کردم، این شخص قلب من رو تسخیر کرد. این حرف ما که نیست، حرف دبیر کل سازمان ملله. این شخص قطعاً بعد از معصومین یکی از بزرگترین متفکرین تاریخ است. ما امروز قدرش رو نمیدونیم، اما آیندگان قضاوت خواهند کرد که او چه کسی.
والله 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 از مهمترین شؤون آقابت خیلی رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان این انقلاب را به دست دارد. در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه اینه.
که 22 بهمن با شعار جشن حضور تا ظهور خیزش عظیم ملتی آگاه و دلاور در آورگاه بزرگ یوم الله 22 بهمن بیعتی دوباره با آرمانهای جاودان امام خمینی رحمت الله علیه و تجدید میثاق با امام خامنه‌ای مقدس دهالعالی و شهیدان بالا مقام. تجلی شور و شعور انقلابی، تبلور امید و وحدت ملی، همین با هم میاییم. مراسم جشن یوم الله 22 بهمن روز دوشنبه ساعت 9:30 صبح همزمان در سراسر کشور برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
سینمایی که بخش مهمی از خاطرات خوب ما را ساخته و پرداخته است و بخشی از اعتلای ایران، عزت ایران، نام آوری ایران از این سینماست.
با هم مهربون باشید.
بسم الله اگر حریف مایی.
پردیس ملت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خانم ها آقایان محترم، به پردیس ملت رادیو تهران خیلی خوش آمدید. من ارادتمندتون محمد حسین امیدی هستم. خوشحالم که امشب هم همراه با همکارانم میتونیم میزبان شما باشیم با ویژه برنامه کوشش 43مین جشنواره فیلم فجر. پردیس ملت از برج میلاد در کنار شما هستیم، محل سینمای رسانه ها، جایی که اهالی فرهنگ و هنر و رسانه در کنار همدیگه آثار رو تماشا میکنن، نشستهای خبری برگزار میشه، رسانه‌های مختلف اینجا حضور دارن و ما هم تلاش میکنیم شما رو در جریان چند و چون جشنواره فجر از این محل قرار بدیم. اما امروز جمعه 19 بهمن 8 روز جشنواره فیلم فجر، به رسم این دوره از جشنواره هر روز به یکی از درگذشتگان سینما تقدیم میشه و این کار خوب امروز هم ادامه پیدا کرد. جشنواره در 8 روز به مرحوم صدرالدین حجازی تقدیم شد.
کجای او را؟
آمد.
آمدم با دستی پر. آیا اون رو گوهرش افسرم انقدر اشرفی به گردنت بیاویزم به زردم خم کنی؟
صدرالدین حجازی در 16 روز از مرداد سال 1327 در شهرزای اصفهان به دنیا آمد. دوران کودکی و نوجوانیش رو سپری کرد و سال 42 بود که برای تحصیل توی رشته هنرهای دراماتیک وارد دانشگاه هنر شد و این رشته رو تا مقطع لیسانس ادامه داد. توی همین دوره دانشجویی نمایش‌هایی مثل تله و صیادان رو کارگردانی کرد و البته در کارهایی هم به بازیگری مشغول شد. 29 ساله بود که جایزه اسب طلایی رو برای انتخاب شدن به عنوان بازیگر نقش اول مرد در جشنواره بین المللی تئاتر دریافت کرد.
خیلی خوب مراد بیگ، جناب مراد بیگ، خوبه؟ حالا که وقت دعوا نیست، نسیم یادت رفت؟ یادت چی بهت گفت؟
فیلم زنجیرهای ابریشمی در سال 64 اولین اثری بود که صدرالدین حجازی رو وارد دنیای سینما کرد و 2 سال بعد با بازی در سریال کوچک جنگلی اولین بار در قاب تلویزیون دیده شد. این بازیگر خاطره ساز به مدت 4 سال یعنی از سال 59 تا 64 سرپرست مجتمع دانشسرهای هنر بود و همون سال هم مدیریت تالار آبگینه رو به عهده گرفت و این یعنی نه تنها انسان هنرمندی بود بلکه دغدغه هایی هم برای اداره مکانهای فرهنگی هنری داشت که به خوبی از پسشون بر اومد.
اگه پولم جور نشه بساطم کف خیابونه، ناچاریه، وگه نه نعمت با اون همه سابقه لوتیگریش اهل هرچی باشه اهل زورگیری نیست.
به همین حرفت زوره.
میدونم، دارم زورمو میزنم که کارتون خواب نشم.
ناخدا خورشید، شاخه های بید، جدال بزرگ و مثلث آبی از جمله کارهای سینمایی و تفنگ سرپر، کوچک جنگلی و تنها ترین سردار هم از کارهای پرخاطره تلویزیونی ایشون بود. 16 شهریور همین امسال بود که شایعه فوتش منتشر شد اما به سرعت تکذیب شد. اما در نهایت این شایعه عصر 24 شهریور به حقیقت پیوست و ایشون در سن 76 سالگی به خاطر سرطان پیشرفته و سکته مغزی این جهان رو ترک کردند. روحشون شاد و یادشون گرامی.
از این بساط که هر شب به گوشه‌ای برپاست، چه رنج ها که سحرگه نصیب خاطر ماست. خراب و خسته و خاموش و خاطر آزرده به فکر بزم جدیدی، نکته ها اینجاست. دلم گرفته از این لحظه های حیرانی که همچو زندگیم گنگ و پوچ و بی‌معناست.
امروز در 8 روز 3 فیلم سینمایی شوهر ستاره، پیشمرگ، ماریا و پویانمایی زال و رودابه اکران شدند. خب امروز هم محل استقرار اصحاب رسانه در مرکز همایش‌های برج میلاد میزبان اکران، نشست خبری و فوتوکال فیلم‌های سینمایی و البته یک پویانمایی بود. نخستین کاری که روی پرده رفت شوهر ستاره به کارگردانی ابراهیم ایرجزاد و تهیه کنندگی علی اوجی بود با بازی حامد بهداد، فریبا نادری، نازنین احمدی، سوسن پرور، فرید سپاه منصور، نادر سلیمانی، هومن حاجی عبداللهی و لاله اسکندری. این فیلم اجتماعی خانوادگی درباره ستاره، زنی بیوه و کارگره که با علائم یائسگی زودرس مواجه میشه. این اتفاق او رو به فکر تغییر مسیر زندگیش میندازه و باعث میشه تا در این مسیر چالش‌های تازه‌ای رو تجربه کنه. خلاصه داستان رسمی شوهر ستاره بود که میتونیم سریع هم به نشست خبریش بزنیم.
تلفن زدم گفتم حضوری
دارید. متأهلی؟
بله. نه، یعنی شوهرم مرده. ببخشید شما زن دارین؟
نیستم.
زن که مادر بچم دیگه، فقط هست.
اگه اینجا شهر نوه که میخوای مرد برداری بیاری، شوهرتون ناراحت نمیشن؟
نه، یعنی نیست که بشه.
چه خب دکتر نمیره؟
دکتر چی میخواد بگه؟
قاعدگی چی؟ منظمه؟
واقعیت هی عقب جلو میشه.
چرا کجا که سیر نمیداری؟
من با بچه ها تو مشکلی ندارم.
چی از این بهتر؟
در دومین نوبت الکان، پویانمایی زال و رودابه روی پرده رفت. این پویانمایی توسط محمد علی سجادی تهیه، تولید و تدوین شده و اقتباسی از شاهنامه فردوسی و از هنرمندانی که در این اثر حضور داشتن به عنوان صدا پیشه میتونم یارتان یاران، بابک پاییزان، الهام نامی و میکائیل شهرستانی رو نام ببرم. امروز در سومین نوبت اکران فیلم سینمایی پیشمرگ، اثری در گونه دفاع مقدس روی پرده رفت. این فیلم به کارگردانی علی غفاری و تهیه کنندگی آرش زینالخیری، روایتی از زندگی شهید سعید قهاری، یکی از فرماندهان برجسته دوران دفاع مقدسه. این اثر با حمایت بنیاد فرهنگی روایت فتح و انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس تولید شده. داستان فیلم پیشمرگ، همونطور که عرض کردم، برشی از زندگی شهید سعید قهاری پس از دوران جنگ تحمیلی رو روایت میکنه. شهید سعید قهاری یکی از چهرهای ماندگار انقلاب اسلامیه که در وقایع برجسته‌ای مثل حماسه پاوه و همراهی با دکتر مصطفی چمران نقش‌آفرینی کرده. ایشون در عملیات‌های مختلف نظامی با فرماندهان بزرگی مثل احمد متوسلیان و احمد کاظمی همکاری داشتند و در نهایت در سال 1385 به شهادت رسیدند. مهدی نصرتی، الناز ملک، ساناز سعیدی، حسام منصور و آرش آصفی در این اثر ایفای نقش می‌کنند.
نقشه تأمین شما یه عروسی را عزا کرد.
آقای قهاری،
اون تیری بود تو تاریکی،
الان هدف بزرگتری در خطره.
هدف بزرگتر مال شما؟ جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
آخرین نوبت الکترون هشتمین روز جشنواره فیلم فجر در اختیار فیلم سینمایی اجتماعی ماریاست. این فیلم یک معمای عشقیه که طی اون یک خانواده متشکل از دو فیلمساز جوان به نامهای فرهاد و پیمان با بازی صابر عبر و کامیاب گرانمایه، پریسا همسر فرهاد و مادر پریسا، نخواسته درگیر یک بحران میشن. محمد صدیقی مهر، صادق سهرابی، نکیسا نوری، سجاد رضایی از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستن. علاوه بر صابر عبر، و پانزه ها پناهی ها که خب چهره های شناخته شده تری هست. در خلاصه داستان فیلم ماریا آمده تکه ای از فیلم تمرین بازیگری یک دختر جوان علاقمند به بازیگری در نقش یک دختر خیابانی به طور ناخواسته پخش شده و هیچ کس باور نمی کند که این فیلم تنها یک تمرین بازیگری بوده، حتی خانوادهش. و حالا دو سال بعد
یه حس بدیه وقتی آدم میفهمه جای این نفر دیگه بوده. اصلا میگن فرهاد برای چی بعد روز عروسیش بلند شد یا بیانم چی مهنده
این خلاصه ای از داستان فیلم ماریاست که خب هنوز نوبت پخشش در زمانی که ما برنامه رو تقدیم شما میکنیم فرا نرسیده و منتظر تماشاش باید بمونیم تا بعداً راجبش بیشتر حرف بزنیم. بخیر خانم ها آقایان محترم، خیلی ممنونم که با پردیس ملت رادیو تهران همراه هستید. ویژه 43مین جشنواره فیلم فجر امروز در روز 8 خوشحالم که بازم در کنار شماییم و نظر اهالی هنر و رسانه رو در خصوص آثاری که اکران میشه میتونیم با شما به اشتراک بذاریم. مایه مباهات ماست که خانم مریم مشهور بازیگر حالا در کنار من هستن و نظرشون رو در مورد آثاری که امروز تماشا کردن جویا میشم. خانم سلام.
سلام، خوبی؟
خیلی ممنونم که همراه ما هستید. امروز چه فیلمی دیدید خانم مشهور؟
فیلم شوهر ستاره که یه فیلم اجتماعی در مورد چالش‌های زنان و اتفاقاتی که اتفاقات منفی نسبتاً که برای زنان تو جامعه میفته که دوست داشتم فیلمو. قصه‌شو خیلی دوست داشتم. یه سری از دید من ضعف هایی داشت ولی قصه فیلمو دوست داشتم، کارگردانشو دوست داشتم و امیدوارم که
دوباره بازیگر
میتونست بهتر باشه و انتخاب بازیگرا متاسفانه یه چالشیه که همیشه وجود داره، نه صرف به این که من بازیگرم، صرف به این که باید اگر در یک کار رئالی قرار الغای حس درست به مخاطب اتفاق بیفته بازیگری برای اون نقش ها انتخاب بشه که از نظر ساختار زندگی حتی تجربه هایی داشته که میتونه اینو الغا کنه، مگر اینکه یک بازیگر متبحری باشه که خب هر نقش رو بتونه از پسش بر بیاد، وگرنه باید این چالش رو خود بازیگر گذرونده باشه یا بتونه همزاد پنداری کنه حداقل باهاش. از دید من
فکر می‌کنید تو چه بخشی میتونه نامزد داشته باشه؟
قطعاً تو بخش‌های مختلف نامزد میشه ولی فکر می‌کنم فیلم نامش چالش خوبی باشه بر نامزد.
از 10 به شوهر ستاره چه نمره‌ای میدین؟
از 10 6.5.
پس بالای متوسط.
بله.
بسیار خب، کار دیگه‌ای هم تماشا کردید این دوره؟ میخوام بدونم که تا اینجا کدوم کارو خیلی پسندیدی توی جشنواره؟
والا من کار فیلم رها رو خیلی دوست داشتم. از نظر فیلمنامه خیلی عالی بود از دید من، یعنی البته که خب یه مقدار اضافه کاری داشت ولی چالشی که برای مخاطب به وجود میاره و اون حبس نفس، اون چکی که باید بزنه رو به نظرم به خوبی زد. فیلم بچه مردم رو دوست داشتم، خب اون دنیایی که منو باهاش آشنا کرد دنیای جزایی بود، تا حالا توی سینمای ایران اینطوری این شکلی تجربهش نکرده بودم، حالا شاید برای من نو بوده. و فعلا همینه، یعنی فعلا که دیگه روزای آخریم، ولی خب اینها بیشتر نظر من جلب کرد.
و در پایان فکر کنید بضاعت سینما ایران همینه در حال حاضر، همین چیزی که توی جشنواره می‌بینید؟
خیر اصلا، من از روز اول جشنواره سعی کردم اکثر فیلم‌ها رو ببینم و مدام منتظر اینم که اون اتفاقی که لایق سینمای ایران بیفته، ولی متاسفانه حالا نمیدونم به خاطر مجوز ساخت واقعا لیاقت سینمای ایران خیلی بیشتر از اینه، همونطور که تو سالهای گذشته دیدیم، و اون دوران طلایی سینمای ایران مطمئنم برمیگرده، اون اتفاقایی که ما میدیدیم، آدم‌هایی که توی جشنواره میدیدیم که هنرمندان بی‌نظیری بودن که الان جاشون خیلی خالیه.
خودتون بعد از زخم کاری چه کارهای دیگه ای داشتین یا چه کاری در پیشه؟
فعلا که نمیتونم، رادیو کاری هست که فعلا نمیتونم راجعش صحبت کنم، یه کار تلویزیونی کردم برای شبکه سلامت که یه ذره متفاوت بود با کارهایی که تا به امروز کردم، که عروسکی و جالب بود برام، تجربه شیرینی بود، به نام کوچه سلامت که به زودی هم پخشش شروع میشه.
بسیار خب، خیلی ممنون، آرزوی موفقیت برای شما خانم مشهور هنرمند ارجمند.
زنده باشی، این روزتون بخیر.
خانم ها آقایان، همچنان با شما هستیم، پردیس ملت از برج میلاد، 43 جشنواره فیلم فجر. متشکرم که پردیس ملت رو میشنوید. محمد رضا ایمانیان عزیز در کنار من، خبرنگار و کارشناس فرهنگی و هنری، و او هم راجع به شوهر ستاره میخواد برامون صحبت کنه. شوهر ستاره چقدر امروز همه دارن راجعش حرف میزنن؟
خب اولین فیلمی بود، سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان، اولین فیلمی بود که در سالن همایشای برج میلاد کاخ جشنواره اکران شد، و خب چون فیلم بعدی انیمیشن بود و ما اصولا نمیدونم چه سنتی هستش که انیمیشن رو جزو فیلم‌ها حساب نمی‌کنیم، خیلی راجعش حرف نمی‌زنیم، اما به هر حال بازی متفاوتی از سرکار خانم فریبا نادری در فیلم دیدم. به نظرم مسیر بازیگریشون رو سعی کردن که با ایفای این نقش عوض بکنن، خودشون هم در نشست مطبوعاتی گفتن که اشتباهاتی در انتخاب‌های قبلیشون داشتن و انتخاب‌های درستی هم داشتن و ترجیح میدن از اینجا به بعد مسیر بازیگریشون رو تغییر بکنه. اما فیلم به نظرم با وجود اینکه حالا نمیگم فیلم خیلی عجیب و غریب و شاهکاری بود، اما یه استاندارد کیفی رو حفظ میکرد، اما همه مردان در فیلم موجودات منفی بودن و همه خانوم ها موجودات مثبتی بودن، یعنی ما یه جورایی کارگرد
موجودات شکم گنده و
نه حالا اونجوری نه، و اتفاقا حامد بهداد خیلی خوشتیپی هم داشت، اما شاید ورژن مردانه سینمای خانم تهمینه میلانی رو ما شاهد بودیم به عنوان کارگردانش. این بار یک مرد هست که اتفاقا در نشست مطبوعاتی هم آقای ایرجزاد بیان کردن که نگاهشون به جامعه زنان خیلی نگاه حمایتی هست، خیلی نگاه پشتیبانی از حقوق خانم ها و زنان هست، اما احساس میکنم میشد یه مقدار نگاه منصفانه تری ما داشته باشه.
زیاد روی کرده بود.
حتی کاراکتر اصلی فیلم که مرد فیلم که آقای بهداد نقشش رو بازی میکردن هم در نهایت یک صدمه روحی و عرضم به حضورتون یک صدمه روانی به کاراکتر زن وارد میکنه.
من در طول این 23-4-5 سال به تجربه دریافتم که همیشه ما در شرایط انتخاب نیستیم، و این که به طور کلی، اما به طور جزئی تجربه کردن خیلی اهمیت داره. ما سر راه با یه آدمایی برخورد میکنیم، بعدن قراری میذاریم و اون قرار شکل میگیره. حالا ما با ابراهیم عزیز آشناییمون سر فیلم چای تلخ آقای ناصر تقوایی اتفاق افتاد. ابراهیم جزو گروه صدا بود، منم اوایل کارم بود، بعد از اینکه موفق نشدم سربازای جمعه رو بازی کنم، رفتم چای تلخ تو پروژه های تقوایی. هر نسلی که میاد یه قرار و مدار و آینده و تصویر و آرزویی داره. از تصاویر آقای رجزاد حتما فیلمسازی و کارگردانی بوده و هست. مسیر ما هم که بازیگریه، با هم برخورد میکنیم. اتفاق افتاده، انتخاب نیست، تقریبا به وجودش آوردیم. سوال دوم لطفا.
به نظر شما شوهر ستاره فقط یک روایی